أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما على بقية الله في الأراضين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. همچنان که اعلام کردن، برنامه سبقه فقهی و احکام دینی داره و به خواست خداوند از امروز و هفته های گذشته روزهای پنجشنبه اگر حیاتی باقی باشد و توفیقی خداوند بدهد ادامه مبحثی رو که امروز شروع میکنیم در خدمت شما خواهیم بود و وقت رو تقسیم کرده ایم بین سخن من و سخن شما، یعنی سوال شما. یه بخشی رو صحبت میکنیم، مسائل شرعی گفته میشه و بخش دیگر رو سوالهای فقهی و شرعی که میبینید مورد نیاز هست و نفع عمومی داره یادداشت میفرمایید. در پایان در وقت مقرر سوالها خونده میشه و جوابش انشاءالله عرض خواهد شد، ولی چون امروز روز اول هست، یعنی شروع این برنامه هست، انتظار سوال زیاد رو نداریم. هر تعدادی بود انشاءالله یه بخشی از پایان وقت رو بهش اختصاص خواهیم داد. اما در ابتدا به مناسبت این ایام که متعلق به صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها داره، من یه حدیث رو از وجود مبارک ایشون که مرتبط با احکام شرعی هم هست و ضرورت احکام شرعی فراگیری و عمل به اونها خدمتتون بخوانم و بعد هم انشاءالله توضیح راجع به روند مباحثمون در جلسات آینده و شروع اون مبحث. یک آقایی به خانمش گفت که اذهبی الی فاطمه فاسألیها عنی من شیعتکم. گفت که خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها برو و از ایشون بپرس، سوال کن که من جزو شیعیانشون هستم یا نه. این خانمی وقتی خدمت بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها رسید و همین مسئله رو مطرح کرد که شوهر من خواسته که من از شما بپرسم که آیا ایشون جزو شیعیان شما هست یا نه. حضرت زهرا در پاسخ سوال این خانم فرمودن قولی له، برو به شوهرت بگو ان کنت تعمل بما امرناک و تنتهی عما زجرناک عن فانت من شیعتنا و الا فلا. برو به شوهرت بگو اگر با اونچه که ما امر کردیم، دستور دادیم، خواسته ایم عمل میکنی و از آنچه که ما نهی کردیم دوری میکنی، پرهیز میکنی، تو از شیعیان ما هستی، وگرنه نه. سخن حکیمانه یعنی این، یعنی سخنی که تاریخ مصرف نداره. اگر حضرت زهرا می فرمودن بله شوهر شما جز شیعیان ما هست، این پاسخ یک نفر بود. اگر می فرمودن با این وضعیتی که تو داری، نه جز شیعیان ما نیستی، ما قبولت نداریم، اینم پاسخ یک نفر بود. و اگر باز مثلا می فرمودن که اگر این کارها رو انجام بدی، این کارها رو ترک کنی، نمونه ذکر میکردن مثلا که در وضعیت او و زندگی او بود، بعد بله انشاءالله جز شیعیان ما هستی، بازم این میشد جواب یک نفر. اما حضرت زهرا سلام الله علیها پاسخی دادن که در هر عصری و مصری تا قیام قیامت هر کس این سوال براش مطرح باشه جوابش همینه. یعنی تک تک ما الان ممکنه از قبلی همچون سوالی خواسته‌ای داشتیم، بدونیم که در مکتب اهل بیت نمرمون چنده، چقدر ما رو قبول دارن، آیا از پیروانشون هستیم یا نه. یا الان به ذهنمون آمد، الان که این حدیث خونده شد به ذهنمون آمد عجب آیا ما جز شیعیانشون هستیم یا نیستیم، جواب حضرت اینه، ببینید به این دستورات عمل میکنید، به اون خواسته های ما، دستورات ما، و از آنچه که نهی کردیم شما دوری میکنید یا نه. اگر این چنینید بله، اگر نه، مثلا شما مقیدی تا 80%، 90%، 70%، همین مقدار. سوال اینه که آیا دستورات اونها غیر از همین واجباته و در درجه بعد غیر از همین مستحباته؟ فرمودن ان کنت تعملو، اینجا نفرمودن ان کنت تعتقدو، نفرمودن اون چی که معتقدی، فرمودن اگر عمل میکنی با اون چی که ما دستور دادیم. عمل انسان برمیگرده به همین احکام شرعی، یا به تعبیر دیگر همین احکام شرعی است که وظیفه ما رو نسبت به اعمالمون مشخص میکنه، چه کاری رو باید انجام بدیم، چه کاری رو نباید انجام بدیم، چه کاری مطلوب است، چه کاری نامطلوبه، چه کاری زشت است، چه کاری زیباست. اینا در حوزه احکام شرعیه. و فرمودن اگرم از اون چی که ما شما رو نهی کردیم پرهیز میکنی، بله قبولتون داریم. آیا نواهی اونها غیر از همین محرماته؟ غیر از همین گناهان هست؟ حالا چه گناه شخصی باشه، چه اجتماعی باشه، چه خدمت شما که عرض کنم اقتصادی باشد، فرق نمی کنه. اون چه که ما را از اونها باز داشتن همین محرماته و در درجه بند مکروهات. لذا مجموعه دستورالعمل‌های دینی در این کلام حضرت زهرا سلام الله علیها جمع شده است. اگر تونستیم اینا رو مراعات کنیم میتونیم ادعا کنیم شیعه اونا هستیم، اگر نه، نتونستیم یا نخواستیم شیعه اونها نخواهیم بود، یا به تعبیر دیگر بگیم در حد کمال نیستیم، لااقل یه درصدی قبولمون دارن. اما این رو بدانیم که این دستورالعمل‌های اونا چیه؟ چی از ما خواستن؟ ما را از چه کارهایی باز داشتن؟ چه مقدار با اینا آشنا هستیم؟ به همین خاطره که این همه تأکید میشه که آقا احکام شرعی مورد نیازتون رو یاد بگیرید. تو رساله‌های توضیح المسائل مراجع، تو همین مجموعه رساله مراجع که از چندین مرجع چاپ شده در اختیارم هست، مسئله 11 آمده است. مسائلی را که غالبا انسان به آن نیاز دارد واجب است یاد بگیره. خب اگر اینا رو یاد نگیره، شاید اعمالی که انجام میده در طول عمرش اشتباه باشه. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند العامل علی غیر بصیرتن کسائره علا غیر طریق، کسی که بدون بصیرت و آگاهی کاری انجام میده مثل شخصی است که راه اشتباهی داره میره. لا یزیده سرعت و سیر الا بعدا، هرچه تندتر بره از مقصد و مقصود دورتر میشه. شما همین جاده‌ای که به قم منتهی میشه در نظر بگیرید، یه وقت هست مقصودتون مثلا رفتن به اهوازه، بعد از قم به یک دورایی میرسید که یک راه میره عراق و انتهاش هم نهایتا میره اهواز و خرمشهر و اینا، یه راه دیگه میره اصفهان و نهایتا شیراز و بوشهر و اینا. اگه کسی بخواد بره اهواز، سر اون دوراهی اشتباه بره، هرچه تندتر بره از اون مقصد و مقصودش که مثلا اهوازه دورتر میشه دیگه. اینا رو در قالب یک تشبیه برای ما آوردن که خوب بفهمیم گاهی وقتها اگر آگاهی به مسائل نباشه یک عمر اعمالمون اشتباه در میاد. در مجموعه استفتاءات امام راحل رضوان الله تعالی علیه، یعنی مجموعه سوالایی که از امام راحل شده که اخیراً در 5 مجلد اینا چاپ شده است، یه شخصی سوال کرده که من سالها نماز خوندم، روزه گرفتم، عمره به جا آوردم، حج به جا آوردم، الان فهمیدم که غسل من باطل بوده، تکلیفم چیه؟ حالا شما میفهمید یعنی چه دیگه؟ احسن. خب مقدمات نماز معلومه، مقدمات برخی از اعمال عمر و حج معلومه، طهارت است. کسی که غسلش باطل بشه طاهر نیست، نماز بخونه باطله، یک عمرم زحمت کشیده. مگه غسل چند تا مسئله داره؟ مگر یاد گرفتنش چقدر وقت میگیره تا انسان بتونه این وظیفه رو به درستی انجام بدهد؟ چند سال پیش یه شخصی مرد زارن اوزن 60 ساله‌ای بود، اینجوری که گفت به خود من زنگ زد، پشت تلفن مرد 60 ساله گریه میکرد زار زار، میگه آجا من گرفتار شدم. اول من متوجه نشدم مقصودش چیه، چرا گریه میکنه. گوجا بعد از سالها که من زندگی کردم، چند تا فرزند دارم، تو مردم آبرو دارم، یه آدم اجتماعی هم شناخته شده هستم، الان متوجه شدم که این ازدواج من از اساس حرام بوده. یعنی با کسی ازدواج کردم که ازدواج با او حرام بود. مثلا مادر خودش مثلا به این نوزاد شیر داده، محرم شده، این محرمش بوده باش ازدواج کرده. گریه و زاری. من مرحله اول خب اصل مسئله رو نمیدونستم چی هست، چه سبب شده، و دیدم اگر همه الان بگم که آقا بله زندگیتون حرامه، خودش هم توضیح داد و آجا الان مدتیه همسر من تو خونه با حجاب هست، خب ما مثل دوتا نامحرم داریم زندگی میکنیم، بچه ها براشون سوال شده، اینا را همه با گریه میگفت. خب شخصی که میخواد ازدواج کنه یه چهار تا مسئله در رابطه با اصل ازدواجش که تو احکام شرعی هم آمده، با کیا میشه ازدواج کرد، با چه کسانی نمیشه ازدواج کرد. حالا ممکنه محرم هم نباشه ولی ازدواج با او جایز نباشد. خب این مقدار مسئله یاد گرفتن کار دشواریه. چقدر مردم ما الحمدلله معلومات دارن، امروز هم که با این گشوده شدن فضای مجازی بر بشر و ابزار و وسائلی که در اختیار داره خیلی چیزا بلدن الحمدلله، حالا خوباشو الحمدلله میگیم، اما در حوزه مسائل دینی، اهم از مسائل اعتقادی، اخلاقی و همچنین احکام شرعی نباید وقت گذاشت. من گاهی وقتا با خانواده ها میگم چطور است که ما برای اینکه این فرزند دلبندمون بره مدرسه، تازه پیش دبستانی، چقدر وقت میگذاریم باش صحبت میکنیم، از زیبایی های مدرسه میگیم، از مهربانی های معلم میگیم، از دوستایی که پیدا میکنه، براش ابزار و وسایل و کیف و کفش و کتاب و قلم و دفتر اینا میخریم، بعدم روز اول با چقدر تشویق رو میبریم مدرسه، اما انتظار داریم وقتی که به سن تکلیف میرسه همو از روز اول دیگه هیچ نمازش تأخیر نشه، قضا هم نشه. اولین ماه مبارک رمضان همو شب اول سحر بیدارش کنیم، غذای گرم هم بهش بدیم بخوره که اصلا عادت نداشته صبح همچه غذایی بخوره، عادت نداشته همچه وقتی بیدار بشه، از فردا روزه هم همه بگیرن. خب چجوری اونجا وقت میگذاریم، سرمایه گذاری میکنیم، هزینه میکنیم، تشویق میکنیم، اما برای مسائل دینی نه، غالبا اینجوریست. خب این نمیتونه، اصلا روحن آماده نیست، جسمش آماده نیست برای این عبادات. امام باقر فرمودن که ما در سن قبل از بلوغ بزرگتران ما رو بیدار میکردن، سحری میخوردیم، تا هر مقداری از روز که میتونستیم ادامه میدادیم، بعد افطار میکردیم. همین روزهایی که امروز حالا من نمیدونم به چه اعتباری میگن کله گنجشکی، سابقه حدیثی داره. این برای این است که این جسم روحی کودک آشنا بشه، آماده بشه، بتونه این اعمال رو بعدن به جا بیاره. یا نسبت به حجاب بچه‌هام، مرد باید حجاب داشته باشه، زن باید حجاب داشته باشه، اما یک باره میخوام همین که به سن تکلیف رسید نه تنها حجاب کامل، حجاب برتر، چادرم سر کنه. خب اگه از اول آشنا کردیم او رو، او خودش با تو و رغبت با حجاب میاد بیرون. اصلا سختش هست که مراعات نکند. همچنان که ما در خانواده ها دیدیم بچه ها گاهی در سن پیش از تکلیف اصلا سال دیگه مکلف میشه. حتی دختر بچه ها که جسمشون نحیف هست، ما نمونه داشتیم، اگر سحر بیدارش نکنن گریه میکنه. لذا یاد گرفتن مسائل شرعی برای دینداری یک ضرورته. حالا این مسائل عبادی هست، تو مسائل اقتصادی خیلی ها میگن آقا طرف نماز میخونه روزه میگیره، اما تو بازار اونجوری که باید باشه نیست، تو کار کم میگذاره، خلف وعده داره، امروز و فردا میکنه، اهل احتکار است، اهل گران فروشیه. همه مشکلات اقتصادی هم که اونور آبیا از خدمت شما کمکاری مسئولان نیست، آره بخشش برمیگرده به اونها، اما یه بخش هم برمیگرده به خودمون، تک تک خودمون. یه وقتی رهبر معظم انقلاب اسلامی حفظه الله در یکی از خطبه های نماز جمعه فرمودن نظام ما اسلامی است ولی مملکت ما اسلامی نیست. توضیحش این است که قوانین مجلس که تصویب کرد میره شورای نگهبان، 6 تا فقیه و 6 تا حقوقدان اینا رو بررسی میکنن. اگر جایش با موازین اسلامی سازگار نبود یا رد میکنن یا تصحیح میکنن. این میشه نظام اسلامی. اما در مرحله اجرا آیا هممون عمل میکنیم؟ بعد خودشون فرمودن جامعه ما زمانی اسلامی خواهد شد که همه به احکام شرعی عمل کنیم. توقع هم نداشته باشیم دیگران عمل کنن و ما خودمون معاف بداریم. این شرط عدالتی که نسبت به مرجع تقلید هست بسیار شرط زیبایی است که مرجع تقلید که شما میخواد ازش پیروی کنید، فتوا بگیرید، بر اساس نظر او عمل کنید و بهش بروید، باید عادل باشد. غیر از عالم بودن که ضرورته، باید عادل باشد. یعنی چه؟ یعنی اون چی که دستورالعمل می نویسه تو رساله که دیگران عمل کنن خودش هم عمل کنه. اگه واجب است خودش هم انجام میده، اگه حرام است خودش هم ترک میکنه، دورش نمیره. و حتی در فتوا دادن هم منافع شخصی و مادی و قوم و قبیله اینا دخالت نداره. شاید این داستان رو شنیده باشید، یا ضرب المثلی که میگن اول چای خونه خودمون پر کنید. این حکایت واقعی است. یکی از مراجع گذشته بحثی که در سابق بوده تو خونه ها چاه آب بوده، با دلو آب میکشیدن، خود منم یادمه، آب میکشیدن برای نیازهای زندگیشون، اینجور لوله کشی که نبود تو خونه ها. اون فقیه، اون مرجع تقلید دید که چند روز دیگره میرسه به همین مبحث که اگر حیوانی افتاد تو چاه آب چند تا دلو آب بکشیم تا این آب پاک بشود. یه بحث فقیه. ایشون دستور داد چاه آب خونه ما رو پرش کنید. سوال کردن چرا؟ گفت که من میخوام رو مسئله فتوا بدهم که یک ذره منافع شخصی درش نباشد، خودم چاه آب نداشته باشم تا بتونم به درستی فتوا بدهم. خیلی مسئله مهمیه. لذا حالا چون ما میخوایم بحث جدیدمون رو شروع کنیم، اجمالا حالا ما بین شما متدینین داریم حرف میزنیم، به اصطلاح حرف درون دینیست نه برون دینی. تو حوزه متدینین داریم حرف میزنیم. اگه کسی بخواد متدین باشه، من همین ایام بعضی صحنه هایی که آدم میبینه به بعضی از دوستان گفتم طرف حالا یه اوضاعی پیش آمده، میاد بیرون رو سرش بر میداره دختره، خوشحالم هست که مثلا الان کارش ندارن فرزند، خوشحال است که راه جهنم رو داره میپیماید. یعنی چه؟ این خوشحالی داره؟ ما حالا داریم با متدینین در این مکان مقدس حرف میزنیم. اگر میخوایم متدین باشیم یا به تعبیر دیگر دیندار باشیم، لازمه دینداری دینشناسی است. نمیگیم مثل یک مجتهد، نه، در حدی که بتونیم به درستی زندگی کنیم. یه سری احکام عمومی مربوط به اعمالمون، عباداتمون، یه سری مسائل هم احکام اختصاصی و شغلیست مربوط به حرفه‌ای که داریم، کاری که داریم. یه وقتی تلویزیون داشت اعلام میکرد که چه تعداد درصدی رو گفت از این بنگاه‌های معاملاتی املاک که حالا ضمن احترام به کسانی که در این شغل هستند و با شرافت و درستی زندگی میکنند اعلام کرد که مثلا چند درصد از اینا پروانه کسب هم ندارن، یعنی همجوری مغازه باز کردن اونجا نشستن کار انجام میدن. من این سوال برام پیش آمد، اینا حالا پروانه کسب ندارن، چه مقدار از احکام شرعی این شغل که از یکی از دشوارترین کارها هم هست میدونن؟ چون که ما کارش دیگه شغلشه، فرق میکنه با یک کسی که مثلا شغلش معلمیه، اداریه. این مسائل رو دقیق باید بدونه، تمام احکام بیع رو باید بدونه، یعنی خرید و فروش رو، تمام احکام اجاره رو باید بدونه، اون مسائل مربوط به رهن و اجاره رو باید بدونه، احکام موارد فسخ معاملات رو باید بدونه. حالا تو قولنامه ها یا مباینامه ها می‌نویسن با اسقاط کافه خیارات، گاهی معناش هم نمیدونن اینیشه، نه او که نوشته گاهی نمیفهمد، نه اونی که امضا میکنه. این یعنی دیگه من هیچ اختیاری برای فسخ معامله ندارم. گاهی وقتا میبینی اختلاف میشه، بعد میاد گاهی اصلا من نفهمیدم این چیه امضا کردم. خود دین میگه چی؟ میگه متوجه باشید، با قصد و با علم کار بکنید. احکام مربوط به امانتداری رو باید بداند. طرف میاد مثلا کلید منزلش رو میسپاره، میگه آقا خانه ما رو بفروش، و خیلی از احکام دیگه. لذا حالا این مقدار که بتونیم به درستی بر اساس دستورات دینی عمل کنیم، تا در مکتب حضرت زهرا سلام الله علیها یا به تعبیر دیگر مکتب اسلام نمره بگیریم، اجمالا با یه سری احکامی باید آشنا باشیم. مجموعه احکام دینی رو اصطلاحاً احکام فقهی میگن، فقه میگن، حالا معانی دیگه هم داره. و طبق برنامه‌ای که اعلام شده برای ما در این عصرهای پنجشنبه، فقه زندگی است، یعنی احکامی که مربوط به زندگی ماست، گرچه تمام احکام مربوط به زندگی است، چون تمام اعمال مال اینجاست. وقتی از دنیا رفتیم چون عملی دیگه نیست، حکم شرعی هم نیست، یعنی تکلیف دیگه برداشته میشه. پس تکلیف مال زمانی است که انسان متولد میشه که دیگران نسبت به او تکلیف دارن، نوزاد، تا زمانی که او رو دفن میکنن که دیگران باز تکلیف دارن، دیگه تمام میشه. نه در عالم برزخ دیگه تکلیفی هست، یعنی این دستورات دینی دیگه متوجه میت نیست، همچنان که متوجه قبل از تولدم نیست، تا حتی تا بلوغم متوجه او نیست، اما بعضی هاش بعدن اثرش مشخص می شود. مثل اینکه یک کودکی قبل از بلوغ مالی رو قصد کرده باشد، خسارت زده باشد، که میگم بعد از بلوغ وظیفه ای داره. کل تکالیف مالی من دنیاست، مالی همین زندگی دنیاییه. زندگی دنیایی هم از تولد تا مرگ است. زمان مرگ عالم برزخ شروع میشه. حالا برزخ تا کی طول میکشه نمیدانیم. اصلا برزخ یعنی حد فاصله دو شی یا دو زمان، حد فاصله بین زندگی دنیایی ما و قیامت رو اصطلاحا میگن برزخ. تا زمانی که قیامت برپا شود دوباره انسان ها زنده شوند، اونم یه عالمیه ها. اما اون چی که تحت عنوان فقه زندگی گفته می شود از تولد است تا مرگ. ما هم از همین تولد شروع می کنیم، حالا تا ببینیم خدا چقدر توفیق میده به کجا می رسیم. یا به تعبیری دیگر وظیفه ما نسبت به فرزند یا فرزندداری. اولین سوال اینه، آیا فرزند داشتن افتخار است یا نداشتن؟ فرزند بیشتر داشتن افتخار است یا کمتر؟ باید جواب بدیم هیچ کدام. اونی که افتخار است فرزند صالح است. در قرآن میخوانیم سوره آل عمران آیه 38، هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه، نفرمون ذریه، نفرمون به من فرزند بدید، خدایا به من بچه بده، نه، به من ذریه طیبه یعنی پاک. پاک هم اینجا مقصود معنویست، وگرنه بچه که دنیا میاد باید برو شستشو داد. اونی که موجب افتخار است و هرچی بیشتر باشه بهتره، فرزند سالم و صالح است، این افتخاره. اگر کسی خودش از فرزندداری پرهیز کند، این مذمومه، مذموم است، یعنی نخواهد صاحب فرزند بشه. مثل حالا اونچه که امروزه در فرهنگ ما هم متاسفانه از شرق و غرب عالم آمده، رسوخ کرده و جوانه میبینی حالا سنش که از حد ازدواج داره میگذره، بعدم که ازدواج میکنه میگه حالا فعلا بله فرزند نمیخواهیم، بعدم میرسه به سنی که دیگه فرزنددارم نمیشه. اگر فرزند صالح باشد، هر چه باشد کمه. اسحاق ابن عمار، حدیثو بخونم خیلی زیباست، اسحاق ابن عمار از وجود مبارک امام صادق علیه السلام روایت کرده که حضرت فرمودن، امام صادق فرمودن ان فلانن، یه شخص، حالا اسم بردن اینجا ذکر نشده است یا اسم نبردن، قال انی کنت زاهدن فی الولد، میگه من پرهیز داشتم از فرزنددار شدن، دوست نداشتم که فرزنددار بشوم. حالا ببینید فرزند صالح، اولاد صالح چقدر میارزه. میگه من پرهیز داشتم، اون شخص گفت که من پرهیز داشتم و بنا نداشتم بچه دار بشوم یا حالا بچه دار بشوم، حتی وقفت به عرفه، روز عرفه در صحرای عرفات، در حال وقوف عرفه که یکی از ارکان حج است، مهمترین روز و یکی از مهمترین مکانها بر روی کره زمین، همینجور که میگه من در عرفات وقوف داشتم، اذن در همون لحظه دیدم در کنارم یک پسری است، فاذن الیه جنب الى جنبی، بخشید الى جنبی، غلام شاب یدعو و یبکی و یقول یا رب والدیه، میگه که من تو عرفات دیدم یک پسر جوانی یا نوجوانی، شابی جوانی نوجوانی کنار من هست، داره دعا میخونه و گریه میکند و اشک میریزه، میگه پروردگارا پدر و مادرم، پروردگارا پدر و مادرم. بعد فرقبت فی الولد حین سمع، این حرف که از این بچه شنیدم من رغبت پیدا کردم که صاحب فرزند بشوم. خب اگر ما از دنیا رفتیم یا اگرم زنده بودیم، ما را در خانه قبر گذاشتن یا در حال حیات، به هر حال تو این عالم پر هیاهو و پر موج و گرداب داریم زندگی میکنیم، اگر فرزندی داشتیم در چنین ایامی یا لیالی مثل شب قدر یا در چنین اماکنی دست به سوی آسمان بلند کرد و از خدا چنین چیزی رو خواست، چقدر میارزه؟ اصلا میشه قیمت گذاری کرد؟ این یعنی ارزش فرزندداری، فرزند سالم. اما نقطه مقابلش، حالا گوش بدید، نقطه مقابلش از امیر مؤمنان علی علیه السلام است که فرمودن حالا بچه خوب و صالح، این بچه ناباب ببینیم چیه، ولد و سو یهدم الشرف و یشین السلف، خیلی کوتاه ولی خیلی پرمعنا، فرمودن بچه ناباب یهدم الشرف، آبروی آدم میبره، و یشین السلف و موجب سرفکندگی پیشینیانه. این باباش کی بوده؟ مادرش کی بوده؟ از کدام قوم و قبیله است؟ حالا ببینید الان هم همینجوریه دیگه، فوری میگن این باباش کی بوده؟ فرزند کیه؟ حضرت میفرمان بچه بد اینجوریه. لذا اصل این که انسان فرزنددار بشود با توکل بر خدا که انشاءالله فرزندی سالم و صالح، سالم به دنیا بیاد، صالح بار بیاد، این بعد موجب افتخار است. اما اگر این گونه نباشد، همون مسئله پیش میاد که افتخار میکردن به قوم و قبیله و طایفه که قرآن نازل شد که اینقدر اینا اهل تکاثر هستن که آقا ما مثلا قبیلمون چند نفره، چند فرزند داریم، چند برادر داریم، چقدر هستیم، که حتی رفتن قبرها رو هم شمردن. اینا مثلا شمردن شدن 185 تا، اون یکی شد 190 توی طایفه دیگه ای، اینا رفتن سر قبرها اونا رو هم شمردن، اینا هم از ما بودن. حتی زرتم الهاکم التکاثر، این کثرت قوم خیش و اقوام و طایف و اینا شما رو بازی گرفته است یا بازیتون داده تا این که رفتید قبراتون هم شمردی. اما اگر تو یک قوم و قبیله یه دونه شهید مطهری پیدا بشود، یه دونه پروفسور حسابی پیدا بشود، یه دونه شیخ بهایی پیدا بشود، یه دونه بو علی سینا پیدا بشود، خیلی افتخاره، یک دونش هم به عالم میارزه. لذا اسلام آمده یه سری برنامه ها برای ما قرار داده، هم قبل از تولد نوزاد که گفتی حالا فعلا اونا رو میرسیم به بحث ازدواج اونجا میگیم، هم موقعی که بچه به دنیا میاد دستور برامون گذاشته. سختم نیست، حالا من عرض میکنم خیلی راحت، که اینها بسیاریش در حیات فرزندان ما تأثیر داره. نمونش یک اصلی رو من گاهی وقتها گفتم که اسلام یه سری اعمال عادی ما را تبدیل به اعمال عبادی کرده، یعنی کارهای عادی روزمره ما رو جهت بهش داده، ربانی شده از اعمال ما اگر مراعات کنیم. از حیث مادی در اومده شده معنوی. نمونش را اسلام میگه بچه به دنیا اومد، خب بچه رو باید شستشو بدن دیگه، معمول اینه. حالا اخیراً دیگه بعضی جاها هم با دستمال کاغذی پاک میکنن یا چیزی دیگه، اما بچه که دنیا میاد شستشو میدن. اسلام میدونید میگه چی؟ میگه شستشو بدید، ولی یه دونه نیت و یه ترتیبی در این اعمال، این عمل رو بکنید عبادی. غسل نوزاد یکی از غسل‌های مستحب، یعنی بچه به دنیا اومد شستشو او وصل به ابدیت بشود، بشه یک عبادت. این یک، این عمل عادی شد عبادی. دو، میخواد قضا به بچه بدید، بهترین قضا برای کودک هم دانش پزشکی تایید کرده هم دین میگه، شیر مادر است. مخصوصا روزهای اول که بر مادر واجب بچه رو شیر بدهد، اسلام میگه این به جای خودش، تأکیدم کرده، ولی میگه کام طفل را با تربت ابا عبدالله حسین و قدری آب فرات، آب زمزم بهترین آبه، اما آب فرات، این تربت، اون خاک و اون آب یک سنخیتی با هم دارن. یک. دو، یادآور خط ولایت و نبوت و ایثار و رشادت و شهادت، یعنی جسم روح این بچه رو شما میخواد چیزی به بچه بدید، بیاد اولش این باشه که جسم روح این بچه با این خط آشنا بشود، اینا اسراری داره. سوم، این عمل عادی که میشه عبادی. خب بچه دنیا میاد باش حرف میزنن دیگه، این میاد اون میاد، همه خیالم میکنن این متوجه نمیشود، بله نمیتونه جواب بده، شایدم براش مفهوم نیست، اما در جان روحش اثر میگذاره. فرمودن اولین سخنانتون در گوش راست اذان و در گوش چپ چی؟ اقامه. و بهترم هست همون روز اول باشه، حتی قبل از اینکه نافشو مثلا قطع کنن، یعنی اولین حرفا سخن از توحید باشد، سخن از خدا باشد، سخن از وحدانیت خدا، سخن از رسالت انبیا و رسول خدا، سخن از خیر الاعمال نماز باشه. این حرفا رو باش بزنید، یعنی حرفاتون هم جهتدار باشه، قضا جهتدار باشه، شستشوی بچه جهتدار باشه. چه جهتی؟ جهت الهی. اینا خودش تأثیر داره. حالا باز خدا از لطف و محبتش به ما اینا رو واجب نکرده، اگه واجب کرده بود که خیلی همون جهنمی میشدیم. اینا برنامه های فوق العاده است، اضافه کاریه، جز مستحباته، اما مستحبات هم تأثیر داره. این اجمالا حالا به عنوان مقدمه خط سیر بحث رو عرض کردیم. اولا برادران و خواهرانی که تازه تشریف آوردن، اگر خداوند توفیق بدهد حیاتی باقی باشد، روزهای پنجشنبه، عصر پنجشنبه، یک ساعتی به غروب ما در خدمتتون هستیم. یه بخشی روی سری احکام مربوط به زندگی که عنوانش فقه زندگی است، و در ادامه هم سوالای فقهی که شما یادداشت میکنید، از الان هم میتونید منظرم یادداشت کنید، هفته بعد اگه تشریف آوردید بیارید، ما جمع‌آوری میکنن به دست ما میرسه، استفاده میکنیم. و اتفاقا این سوالا بعضیاش ممکنه در یک برنامه‌های رسانه‌ای هم استفاده بشه، اونا هم اگر افرادی سوال و جواب رو بشنون شما در ثواب شریکید ان شاء الله. یک کلیاتی هم عرض کردیم که ما احکامی که می‌خوام بگیم از آغاز زندگی، یعنی تولد نوزاد شروع می‌شود. چون سوالا دست من رسیده دیگه، تعدادی صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چند دقیقه صلوات خیلی کم رنگ بود و کم روح بود، یک صلوات بلند بفرستید. اللهم صل احسن. اللهم صل. اولین سوال، حالا سلام و خسته نباشید و خیر مقدم گفتن، من دیگه اینا رو نمیخونم. ما هم به شما سلام عرض میکنیم، خیر مقدم میگیم، شما هم خسته نباشید، موفق باشید. نوشتن همسر من اهل خمس نیست، آیا وظیفه به گردن من هست؟ مواد غذایی مانند حبوبات یا سبزیجات و ترشی آبغوره که سال بهشون خورده، آیا باید خمس آن را پرداخت؟ اول دومی رو جواب میدم بعد اولی رو. کلن اون چی که در زندگی مورد نیاز هست خمس نداره، ولی اگر چیزی کسی اضافه بر نیاز تهیه کرد، یه خانه داره یا واحد آپارتمانی هم خریده که مورد نیازش نیست، یه تیکه زمین هم مثلا تهیه کرد، این خمس داره. اما منزل مسکونی مورد نیاز به شرط اینکه طرف حسابرسی خمسی داشته باشد، در طول سال اقساطش رو ببردازد یا خریداری کنه، خمس نداره. میام سرم مواد مصرفی مثل برنج و روغن و عدس و نخود و لوبیا، اگر اینا رو نسیه نخریده باشد، یک از حقوق و درآمد تهیه کرده باشد، دو سر سال خمسی هر مقداری اضافه آمده است، خمس داره. خداوند میفرماید که سلامتیتون از منه، حیات و وجودتون از منه، هوش و استعداد از منه، موقعیت شغلی رو من دادم، مواد اولیه هم که در اختیارتونه از منه، درسته؟ با اینا زندگیتون رو بگذرونید، به خوبی هم بگذرونید، سخت هم نگذرونید، صدقه میخواد بدید بدید، مسافرت میخواد برید برید، حتی اگر روزخاری کردید کفارش هم با اینا بدید، اشکال نداره. اگه چیزی اضافه اومد چار پنجمش هم برای خودتون پس انداز کنید، اما یک پنجمش دیگه بدونید مال شما نیست. اما همسر در خانه شوهر، خب اون ممکنه در یک سری اموالی تصرف کنه که شوهرش خمس نمیده. همین فرمودن که از دفتر آقا، دفتر مرجع تقلید، اجازه بگیره برای این تصرفات، دیگه مشکلی نیست. اگرم مثلا با مبلغی مصالحه کردن که میپردازه. خرید و فروش ماشین برای درآمد اشکال شری دارد یا خیر؟ نه، اگر واقعا خارج از انصاف نباشه، قیمتا گران فروشی نکنند، رضایت طرفین باشه در خرید و فروش، اشکالی نداره. کسی که وسواس در طهارت و عبادت و سایر امور هست، حکم و نحوه اعمالش چگونه است و چگونه باید باشد و چگونه باید از شر این وسواس راحت شود؟ گرچه جواب این سوال به گونه نیست که در یک خط و دو خط دادم بگه و وسواس برطرف بشه. همینجور که آدم یک شبه وسواس نمیشه، یک شب هم نمیتونه از وسواس رهایی پیدا کنه، یه خورده تمرین میخواد، یه خورده مسائل شرعی رو باید توجه کند و احکام خاص خودشو داره. ولی حکم کلیش این است، شخصی اگر در امری کثیر الشک یا وسواس بود، نباید به این چیزها اعتنا کنند. تفصیلش رو 65 برنامه کوتاه 7-8 دقیقه‌ای یه زمانی تهیه شده، در فضای مجازی هست و عوامل وسواس در مسائل شرعی و راهکار حل اون گفته شده، که انشالله کسی اگر مبتلا هست مراجعه میکنند و اونا رو گوش میدن. مسائل مربوط به ازدواج و زناشویی اینا رو نوشتن کجا پیدا کنیم؟ کتابی است تحت عنوان نکاح و نگاه و بله حجاب، یه کتاب با همین اسم هست، احکام نگاه و نکاح، بله اولش نگاه هست، نکاح و حجاب و نکاح، انتشارات دلیل ما چاپ کرده، مجموعه هم احکام مربوط به ازدواج و نگاه و حجاب تون کتاب آمده است. در مورد مسئله حجاب اگر پدر به فرزندش بگوید و او گوش ندهد و با سن زیاد و تحصیلات دانشگاهی حرف پدر و مادرش را قبول نکند، آیا باید به زور متوسل شود یا او را به حال خودش بگذارد و از گردن و پدر و مادر خارج می شود یا خیر؟ در مورد نمازشون هم همین سوال کردن. دومی را اول جواب بدم. مسئله دعوت به نماز رو حضرت های قرائتی کتابی دارن تحت عنوان دعوت به نماز، راهکارها رو دارن. ایشون هم معمولا در این گونه مسائل با مشورت کتاب می نویسن. به نظرم کتاب خوبی باشه، میتونن تهیه کنن، مطالعه کنن و اگر به راهکاری رسیدن، یعنی اون بیماری را پیدا کردن، راه درمانش هم همچنین، ضمناً میتونن به مشاور مورد اطمینان مذهبی هم مراجعه کنن. اما اونی که نسبت به حجاب و اینا حرف رو گوش نمیدهند، اونم باید برن مشاور، یعنی پهلو مشاور امین و مورد اطمینان و مذهبی که الحمدلله هستن، شاید در همین مکان مقدس هم باشن، در قم حرم مطهر است معصومه هستن، حوزه علمی هم داره، بعضی هم تلفنی جواب میدن، میتونن اونا یه سوالایی میپرسن و اون آسیبها رو به دست میارن، بعد راهکارهاش هم میگن. اینجا بنده بخوام یک جوابی بدم و این که فقط جواب این که آیا وظیفه ساقط است، نه، چون امر به معروف واجبه، مگر اینکه آدم به جایی برسه که دیگه مطمئن باشه اثر نمی کند یا مفسده ای داشته باشد. بله نوشتن که زمان به پایان رسیده است، ما هنوز سوال داریم دیگه، باید انشاءالله جلسه آینده زمان بندی رو تغییر بدیم و ما قول میدیم نصفش رو احکام میگیم، حداقل نصفش رو هم برای سوالای شما میگذاریم. تشکر میکنیم از کسانی که سوال نوشتن، من احتمال نمیدادم اینقدر سوال بنویسید، و پوزش میطلبیم از کسانی که سوالشون باقی مون. نثار ارواح شهدای اسلام، روح ملکوتی حضرت امام، اموات و شهدای وابسته به جمع حاضر، عزیزان و بزرگانی که در این مکان مقدس آره میدن، و همچنین هدیه به ارواح طیبه امامزادگان واجب و تعظیم و جهت سلامتی خودتون، فرزندانتون، جوانان عزیزمون و سلامتی خدمتگزاران به مکتب اسلام و نظام اسلامی به ویژه رهبر معظم انقلاب و تعجیل در فرج امام زمان اجماعاً صلوات.